اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم، با همکاری همکارانم برنامه این ساعت را تقدیم شما میکنم. نخست از همه مشروع خبرها را خالد مفتون به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. وزارت دولت در امور رسیدگی به وادی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که ماینگذاری ها در جریان جنگ همه روزه از شهروندان آن کشور قربانی میگیرد. غلام بهودین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به وادی افغانستان، روز پنجشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که در جریان سال 1399 خورشیدی در اثر انفجار ماین ها مجموعاً 1400 نفر کشته و زخمی شدند، اما او آمار دقیق کشته و زخمیان را واضح نساخت. آمار این وزارت نشان می‌دهد که معاونه به صورت پیوسته 118 نفر در سراسر افغانستان به دلیل انفجار ناشی از ماین و مواد منفجر نشده کشته می‌شوند و یا هم اعضای بدنشان را از دست می‌دهند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که برای نخستین بار کنفرانس منطقه‌ای مبارزه علیه دهشت‌افکنی بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته در کابل برگزار شد. احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان گفت که در این نشست وزیران و مسئولان امنیت ملی ایالات متحده، پاکستان، آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در مورد همکاری‌های استخباراتی بحث کردند، اما در این نشست نماینده استخباراتی ایران حضور نداشت. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
با گفته رئیس امنیت ملی افغانستان، هدف این نشست جلب حمایت کشورهای منطقه و جهان از مبارزه برحق نیروهای دفاعی امنیتی افغان در برابر تروریسم و حمایت از تلاش‌های مذاکرات صلح به رهبری نهادهای مشروع افغانستان بود. آقای سراج افزود که اعضای این نشست در مورد تهدیدات مشترک تروریسم در سه سطح ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای تمرکز کردند و برای رفع تهدیدهای مشترک تروریستی نقشه راه و سازوکار مشترک را تحریزی کردند. همچنان رئیس امنیت ملی افغانستان گفت که در این نشست در مورد اجماع روی تعریف تروریسم، شناسایی و مهار تهدیدهای مشترک و تسریع روند تبادلات اطلاعات میان اداره‌های استخباراتی توافق شد. ریاست امنیت ملی افغانستان در اعلامیه گفته است که نمایندگان کشورهای شرکت کننده ضمن تایید نقش برجسته افغانستان در امر مبارزه با تروریسم در سطح منطقه‌ای، نگرانی‌های دولت و ملت افغانستان را قبول کرده و رشد روزافزون گروه‌های تروریستی در منطقه را تایید کردند. بر بنیاد این اعلامیه، سران استخباراتی کشورهای حاضر در نشست از مذاکرات صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت کردند. امنیت ملی افغانستان گفته است که قرار است نشست‌های سران امنیتی این کشورها در آینده نیز به گونه منظم برگزار شود.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت داخله افغانستان امروز پنجشنبه از بازداشت 4 مقام ارشد بندر تورغوندی هرات به اتهام فساد اداری خبر داد. این وزارت با نشر خبرنامه‌ای گفته است که رئیس، کارشناس مالی، مدیر بیلانس و مدیر عواید بندر تورغوندی شامل بازداشت شدگان هستند. در اعلامیه آمده است که به دستور رئیس جمهور کشور قبلا هیئت جهت بررسی از چگونگی عواید بندر تورغوندی به ولایت هرات اعزام گردیده بود. یافته های این هیئت نشان می‌دهد که طی چند سال گذشته عواید جمع‌آوری شده به صدها میلیون افغانی پول از سوی این افراد ایف و میل شده است. بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، این مقامات بندر تورغوندی بر رویت اسناد فساد مالی روز چهارشنبه بازداشت شدند و به کابل انتقال یافتند. وزارت مالیه افغانستان. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت داخله افغانستان امروز پنجشنبه از بازداشت 4 مقام ارشد بندر تورغوندی هرات به اتهام فساد اداری خبر داد. این وزارت با نشر خبرنامه‌ای گفته است که رئیس، کارشناس مالی، مدیر بیلانس و مدیر عواید بندر تورغوندی شامل بازداشت شدگان هستند. در اعلامیه آمده است که به دستور رئیس جمهور کشور قبلا هیئت جهت بررسی از چگونگی عواید بندر تورغوندی به ولایت هرات اعزام گردیده بود. یافته های این هیئت نشان می‌دهد که طی چند سال گذشته عواید جمع‌آوری شده به صدها میلیون افغانی پول از سوی این افراد ایف و میل شده است. بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، این مقامات بندر تورغوندی بر رویت اسناد فساد مالی روز چهارشنبه بازداشت شدند و به کابل انتقال یافتند. وزارت مالیه افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. پیش از این بارها سکتور خصوصی، نمایندگان مردم در ولسی جرگه و تاجران از فساد گسترده در گمرک‌های افغانستان انتقاد کردند. والی دایکندی امروز پنجشنبه گفت که در پی حملات گروه طالبان بر روستای اسپرمی و لسولی پاتوی دایکندی 8 غیر نظامی و 1 نیروی خیزش مردمی کشته شدند. محمد ضیا امدرد والی دایکندی به صدای آمریکا گفت که جنگجویان طالبان بر منازل مسکونی و 1 پوسته خیزش مردمی در این روستا ساعت 4:30 دقیقه بامداد امروز به وقت محل حمله کردند و علاوه بر 9 کشته 10 نفر به شمول نیروی خیزش مردمی و غیر نظامیان زخمی شدند.
در اون ساحه اسپرمی ما یک پسته داریم، پسته خیزش های مردمی است. متاسفانه سر از پسته عملیات کرده و مردم هم در کمک از پسته پرداخته. در این قسمت متاسفانه که ما 9 نفر شهید داریم و از جمله 9 نفر شهدای ما 8 نفرشان افراد ملکی است، یعنی کسایی که نسلا دارن، مردم های بدفاع، و 1 نفرشان هم از خیزش های مردمی، و هم ما در این حادثه متاسفانه که 10 نفر هم چی داریم، زخمی داریم. زخمی
ها
هم از افراد ملکی هم
هست،
هم از خیزش های مردمی است.
گروه طالبان تا حال در مورد این حمله تفسیر نکرده است. پلیسپولی های کجران و پاتوی دایکندی از ساحات ناامن این ولایت است که گروه طالبان در بسیاری از روستاهای آن حضور گسترده دارد. مبشر مسلمیار، استاد فکولته شرایط پانتون کابل، امروز پنجشنبه در اثر انفجار ماین تبیه شده بر موترش با 1 نفر دیگر که به گفته مقام‌های حکومت افغانستان شاگرد آقای مسلمیار بوده است، کشته شدند. این انفجار حوالی ساعت 11:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت محل در نزدیکی پانتون کابل در مربوطات ناحیه 3 شهر کابل به وقوع پیوست. ریاست جمهوری افغانستان این رویداد را عمله تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. شهر کابل در ماه‌های اخیر شاهد حملات هدفمند به شمول تعبیه ماین‌های مغناطیسی بر وسایط حامل نیروهای امنیتی، کارمندان دولتی، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و قضات بوده است. هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است، اما حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول آن خوانده و ادعا می‌کند که آن گروه برای ایجاد ترس و رعب در بین مردم دست به چنین حملات می‌زند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن نزدیک به 109,988,000 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,243,430 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت نزدیک به 27,828,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 490,717 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، بریتانیا، روسیه و فرانسه به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. صدها پلیس آلمان امروز پنجشنبه بر بیش از 20 ساختمان واقع در برلین و برانبورگ ایالت امجوار آن هجوم بردند تا اعضای 2 خانواده متخاصم را که مرتکب جرایم سازمان یافته شده‌اند سرکوب کند. سارون والان در برلین در یک پیام توییتر نوشتند که در جریان این عملیات 2 نفر دستگیر شد که در قاچاق مواد مخدر و سلاح دخیل بودند. مقام‌های آلمانی در مورد هویت افراد دستگیر شده جزئیات ارائه نکردند. یک محکمه بلاروسی امروز پنجشنبه 2 ژورنالیست بلاروسی را به خاطر فیلمبرداری و پوشش خبری اعتراضات ضد الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور به زندان محکوم کرد. این 2 ژورنالیست که برای تلویزیون بلاست پولند کار میکردند هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند. جزئیات را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
کاتسیرنا اندریوای 27 ساله ژورنالیست و فیلمبردارش دریا چوالسوای 23 ساله بعد از آن در نوامبر سال 2020 دستگیر شدند که در مورد مظاهرات ضد حکومت بلاروس گزارش تهیه می کردند. در آن زمان مظاهره کنندگان در مورد مرگ یکی از معترضان ضد حکومتی اعتراض می کردند که چندین روز قبل در جریان مظاهرات کشته شده بود. سارن والان این 2 ژورنالیست را متهم کردند که آنان نشرات مستقیم و زنده خود را با معترضان ضد حکومتی هماهنگ می کردند. اتهامی که از سوی این 2 ژورنالیست رد شده است. وکلای مدافع این 2 ژورنالیست گفتند که موکلان آنها بیگناهند و استیناف طلب خواهند شد. پس از اعلام نتایج انتخابات بلاروس که دلان الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس برنده اعلام شد، مظاهرات گسترده‌ای در سراسر بلاروس آغاز شد و برای چندین ماه ادامه یافت. اعتراضات در بلاروس پس از اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست آغاز شد و بعد مقامات امنیتی بیش از 33,000 معترض را توقیف کردند، اقدامی که با انتقاد شدید کشورهای غربی مواجه شده است. معترضان و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده گفتند که حکومت به رهبری لوکاشینکو در نتیجه تقلب انتخابات پیروز شده است. اما رئیس جمهور لوکاشینکو که از 1994 میلادی به دین سو در قدرت بوده ادعا کرده است که بیش از 80% آرای رای دهندگان را به دست آورده است. معترضان بلاروسی همواره خواستار استعفای آقای لوکاشینکو از قدرت شدند. اما رئیس جمهور کنونی آن کشور که از حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی روسیه برخوردار است، تا حال خواست مخالفان حکومت را با دستگیری هزاران معترض پاسخ داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت عدلیه ایالات متحده 3 شهروند کره شمالی را متهم کرده است که آنان از طریق چندین عمله سایبری بر شرکت‌ها و ادارات مالی میلیاردها دلار را سرقت کردند. وزارت عدلیه آمریکا نو وقت چهارشنبه گفت که این 3 فرد به نمایندگی از اداره استخبارات نظامی کره شمالی دست به سرقت سایبری زدند. این 3 فرد متهمند که آنان مجموعاً 1.3 میلیارد دلار پول و ارزهای رمزگذاری شده را سرقت کردند که شامل 81 میلیون دلار از یک بانک بنگلادشی و 112 میلیون دلار از سایر ادارات مالی می شود. سرانوالان امریکایی گفتند که این 3 فرد بین سالهای 2014 تا 2018 میلادی دست به این سرقت‌های اینترنتی زدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد فعالیت‌های سرقت اینترنتی خود را از کشورهای روسیه و چین انجام دادند. کره شمالی که به دلیل برنامه‌های میزایل‌های بالستیک و تسلیحات هسته‌ای با تعزیرات شدید بین‌المللی مواجه است، تا حال در مورد این اتهامات تبصره نکرده است. و اسرائیل امروز پنجشنبه گفت که در همکاری با ایالات متحده در حال ساخت سپر جدید میزایل بالستیک موسوم به اروچار است و تمرکز این سلاح جدید مقابله در برابر ایران امکان شده است. اسرائیل از قبل میزایل های بالستیک موسوم به اروتو و اروسی را ساخته است که قادر است حملات احتمالی میزایل های ایران را ردیابی و در هوا خنسا کند. ساخت میزایل‌های جدید توسط اسرائیل متحد نزدیکی ایالات متحده دو روز پس از آن بیان شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای 1 ساعت از طریق تماس تلفنی صحبت کرد و عملکرد ایران در منطقه شرقی میانه یکی از مسائل مورد بحث رهبران دو کشور بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزرای دفاع ناتو در دومین نشست مجازیشان روی موضوع افغانستان و خشونت‌های جاری و امکانات صلح در آن کشور صحبت نمودند. سمسام سیرت خبرنگار ما در کابل این بحث را دنبال نموده و در صحبت با همکارم احد عزیزاده در مورد معلومات داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
شما نشست امروز وزرای دفاع ناتو را هم دنبال کردین. در موضوع افغانستان قرار بود امروز صحبت شود. چه اطلاعات تازه دارین که با شنونده های محترم ما شریک بسازین؟
بسیار تشکر. سلام به شنونده های گرامی. هنوز نشست جریان داره، قرار است تا کمتر از نیم ساعت دیگر نشست تمام شوه و بعد از او به نتیجه در مورد از این که ناتو و وزیران دفاع ناتو چه تصمیم میگیرن مشخص شوه. توقع بیشتری است که نظامیان خارجی بر اساس شرایط در افغانستان بمانند و بیشتر از تاریخی که در توافقنامه 29 فوریه پیش بینی شده در افغانستان حضور داشته باشند. بیشتر حکومت افغانستان هم موضعش چنین بود و خواستش و توقعش از نشست ناتو همی بود که بر بنیاد شرایط افغانستان تصمیم گرفته شود. البته مقام های ناتو هم تاکید کرده بودند که مطابق مطابق به شرایط افغانستان تصمیم میگیرند. در داخل افغانستان حکومت افغانستان به دلیل از اینکه هنوز نتیجه نشست مشخص نیست صحبت نکرده، اما پیش از این رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان، ریاست جمهوری افغانستان، وزارت خارجه افغانستان گفته بودند که انتظار دارند مطابق به شرایط افغانستان تصمیم گرفته شود و حضور نظامیان خارجی را در افغانستان مطابق به شرایط افغانستان به خاطر موفقیت روند صلح و حفظ دستاوردهای افغانستان مهم خوانده بودند. اما در مجموع شهروندان افغانستان، حتی اونایی که مخالف بودند و هستند و مخالف حضور نیروهای خارجی، در شرایط فعلی نگران هستند به دلیل از اینکه خشونت‌ها افزایش پیدا کرده، ترورهای هدفمند افزایش پیدا کرده، حملات انفجاری افزایش پیدا کرده. نگران هستند که مبادا نظامیان آمریکایی و ناتو در شرایط فعلی افغانستان را ترک بکنند. همین گونه یک تعداد تحلیلگران و کارشناسان را که ما هم روش صحبت کردیم باور دارند که حفظ ثبات نسبی در افغانستان هم دلیلش حضور نیروهای خارجی است. بیشتر به این باور هستند که در صورتی که نیروهای خارجی افغانستان در شرایط فعلی بدون از اینکه روند صلح نتیجه بده، بدون از اینکه حکومت افغانستان توانایی مالی داشته باشه و یا هم از قدرت کافی برخوردار باشه، افغانستان را ترک بکنن، همین ثبات نسبی هم از بین خواهد رفت. بنابراین حضور نظامیان خارجی در شرایط فعلی
یک تعداد کارشناسا و تحلیلگرا هم ضروری میدانند. در مورد کاهش خشونت، یکی از موضوعات است که جامعه جهانی عکس عمل شدید نشان دادن، نگرانی ابراز کردن. آیا میتونه پروسه فعلی صلح افغانستان به یک بنبست برسه و در این مورد آیا در ناتو هم صحبت شده؟
شک یکی از موارد بسیار زیاد مهم و کلیدی که همواره در موردش صحبت شده مسئله افزایش خشونت ها بوده. دیروز منشی عمومی ناتو تاکید کرد که باید طالبان خشونت ها را کاهش بدن، باید به تعهداتشان پابند باشند، باید روابطشان با گروه های تروریستی مثل گروه القاعده قطع بکنن. حکومت افغانستان هم همین رقم افزایش خشونت ها را یک مسئله نگران کننده خوانده. امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک سخنرانی داشت. در این سخنرانیش تاکیدش این بود که خشونت راه حل نیست و جامعه جهانی هم متوجه شده که خشونت ها در افغانستان افزایش پیدا کرده و طالبا باید با یک سلسله فشارهای روبرو شود و فشار بر طالبان و حامیان این گروه افزایش پیدا بکنند. اما آقای غنی مشخص نساخت که چگونه فشار را میخواین بر طالبا وارد شود. اما قسمی که شنونده های گرامی هم میدانند، پس از اینکه دور دوم مذاکرات صلح قرار بود آغاز شود، هنوز طالبا به میز مذاکره حاضر نشدند و مذاکرات دور دوم مشخص نیست که نتیجهش چی میشه، وجوده که بیشتر از یک ماه میشه که هیئت افغانستان در دوحه است ولی طالبان مذاکرات را رسما آغاز نکردند.
بله، بسیار زیاد تشکر، امیدوار هستم که معلومات تازه اگر داشته باشین با ما در برنامه آینده شریک بسازین.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از جامعه جهانی به خاطر همکاری در شرایط دشوار کرونایی به افغانستان تشکری کرده و سوی دیگر وزارت صحت عامه از صحتیابی 172 بیمار کرونا و 118 واقع مثبت جدید این ویروس در یک شبانه روز گذشته خبر داده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه 30 دل در ورکشاپ یک روزه که تحت نام تعقیب و تحقیق تعهدات ژنو که در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود، از جامعه جهانی به خاطر همکاری در شرایط سخت و دشوار کرونایی که به افغانستان صورت گرفته است تشکری کرد.
ما واقعا باید از جامعه بین‌المللی ممنون باشیم. در شرایط کووید قربانی همکارای امریکایی ما به 500 هزار نزدیک شد و هنوز ختم نیست با وجودی که واکسین اومد. در این شرایطی که اقتصاد دنیا سخت صدمه دیده و حداقل 120 کشور دیگه با ما رقابت میکردن، تعود از اینا نشانه علاقه و علاقه عمیق به افغانستان و درک قربانی های مردم افغانستان و آرزوی مثبت برای آینده مردم افغانستان.
با باور رئیس جمهور، این همدردی جامعه جهانی به افغانستان با توفیل قربانی شدن علما، خبرنگاران، جامعه مدنی و شخصیت های علمی و اکادمیک کشور مؤثر شده است که در برابر موج از حملات تروریستی سینه خود را سپر کردند. از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته بدون داشتن کدام رویداد فوتی ناشی از کرونا 172 بیمار کرونایی در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. دکتر عثمان طاهری مشاوری روابط عامه وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2029 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 18 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار مجموعی را به 55575 رسانیده، همچنان 172 مورد بهبود یافته خوشبختانه فوتی نداشتیم.
و در همین 24 ساعت گذشته از آزمایش بیشتر از 2000 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا فقط 18 مورد آن مثبت شناسایی شده است. با ثبت این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان کرونا در کشور به 55575 تن رسیده است که از این میان 48798 تن شفایاب شده به زندگی عادی برگشتند و به تعداد 2430 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. مطابق اعلامیه وزارت صحت، از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون به تعداد 282049 سمپل یا نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش شدند که از این جمله 55575 مورد آن مثبت شناسایی شدند. ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت، سپس با سرعت زیاد در سایر نقاط دنیا گسترش یافته با عنوان یک بیماری همگیر از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس ارقام منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا روز پنجشنبه 18 فوریه در سراسر دنیا نزدیک به 110 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 2,430,000 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، اداره حکومت رئیس جمهور بایدن متعهد شده است که واکسین کووید 19 را در ایالات متحده گسترش دهد. در این هفته اولین ساحات واکسیناسیون جمعی تحت حمایت دولت فدرال در ایالت کالیفرنیا افتتاح شد. خبرنگار صدای امریکا از کالیفرنیا در رابطه گزارش دارد که برگردان دریان را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
این هفته موترهای زیاده در پارکینگ ورزشی اوکلند در کالیفرنیا نه برای تماشای بازی بیسبال بلکه برای واکسیناسیون و نیز در لاس آنجلس در نخستین ساحات واکسیناسیون گسترده در کشور صف کشیده بودند که با عنوان بخشی از 100 روز اول کاری رئیس جمهور بایدن در 100 ساحه توسط کارمندان دولت فدرال ایالات متحده تأمین می شود. تمی لیدرال از اداره رسیدگی به اوضاع اضطراری دولت فدرال گفت:
هدف ما این است که روزانه حداکثر 6000 واکسین تزریق کنیم. ما بیش از 600 کارمند داریم که در این مکان 7 روز در هفته 10 ساعت در روز کار میکنند تا به بیشترین تعداد افراد رسیدگی شود.
اداره رسیدگی به اوضاع اضطراری دولت فدرال فیما با مشارکت طیف گسترده از ایالت‌ها، ادارات محلی و اردو بر عملیات در سایت‌ها یا ساحات جدید نظارت می‌کند. این سایت‌ها در مدت کم بیشتر از یک هفته برپا شده و این نشان دهنده یک فوریت تازه در واکنش ایالات متحده آمریکا به این بیماری است. حکومت ترامپ که تلاش زیاده برای تایید واکسن برای استفاده اضطراری نمود تایید کرده بود که مبارزه با عرضه و توزیع واکسن توسط ایالت ها انجام شده است. بایدن در تلاش برای هماهنگی بیشتر و مرکزیت و مشارکت دولت فدرال در این راستا بوده است. رئیس جمهور بایدن گفت
ما همکنون به اندازه کافی واکسین خریداری کرده ایم تا همه امریکایی ها را واکسین کنیم. اکنون ما در تلاش هستیم که این واکسین ها به میلیون ها نفر اتباعی این کشور تزریق شود.
کالیفرنیا پر جمعیت ترین ایالت کشور همچنین بیشترین رقم مرگ و میر ناشی از کووید 19 را دارد. این ایالت تلاش کرده است تا یک مقدار ثابت از واکسن ها را حفظ کند. مقامات توضیح دادند که سایت های جدید با ایالت ها در حال رقابت نیستند، بلکه منبع جدید از دوزها را اضافه می کنند. تینا کوری از دفتر خدمات اضطراری کالیفرنیا بر این موضوع تاکید کرده گفت با توجه به آزمون های موجود و تقاضا برای عرضه در همه جوامع وجود دارد، ما به آن افزون می شویم. بخش کالیفرنیا با همجواری با جوامع امریکایی های افریقایی و لاتین تبار که بیشتر مبتلا به این ویروس و بیماری شده اند انتخاب و در اولویت در نظر گرفته شده اند. تمی لترل مسئول فیما با وسایط نقلیه سفید رنگ در حال حرکت اشاره کرده گفت
این واحد های سیار ماست که در حمایت و پاسخ فوری به حالت اضطراری بوده و می تواند به جامعه بیشتری که قادر به آمدن به ساحه نیستن رسیدگی کند و واکسیناسیون صورت گیرد.
سایت ها و ساحات زیاد مشابه به اینها در ایالت های تگزاس و نیویورک در نظر است که در هفته های آینده گشایش یابد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا که اکنون در قدرت نیست اما تا حال سیاست را کنار نگذاشته است. آقای ترامپ هنوز نیز در میان جمهوری خواهان محبوب است و اکنون با برخی از رهبران برای کسب رهبری حزب جمهوری خواه گریبانگیر شده است. پاتسی ویتسو از صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
هتل ترامپ پلازا و کازینو به روز چهارشنبه تخریب گردید. این آخرین بقایای از محل قمار در اتلانتیک سیتی بود. اما رئیس جمهور سابق هنوز از سیاست نو مختص به خود دست نکشیده است. به روز سه‌شنبه او بر میچ مکانل رهبر اقلیت در سنای ایالات متحده که او را به خاطر یورش بر مقر کانگرس مقصر خوانده است حمله نمود. مکانل گفته است
President Trump is practically and morally responsible for...
رئیس جمهور ترامپ عملا و اخلاقا مسئول تحریک این وقایع می باشد.
در یک بیانیه ترامپ گفت آنده از سناتوران جمهوری خواه از میچ مکانل طرفداری می کنند بار دیگر برنده انتخابات نخواهند بود. او تهدید کرد که از رقیبان دستراستی در انتخابات ابتدایی علیه سناتوران برحال پشتیبانی خواهد کرد. جیسن میلر مشاور ترامپ می گوید
یکی از اهداف این بود تا متقن گردد تا 75 میلیون نفری که برای رئیس جمهور ترامپ رای دادن بدانند که رئیس جمهور هنوز فعال است و در سیاست ایالات متحده دخیل است و او از کاندیدهای پشتیبانی خواهد کرد که به اجندای امریکا نخست وفادار باشند.
هفتن از سناتورانی که در قضیه استیضاع بر مقصریت ترامپ رای دادند اکنون با انتقاد حتی سرزنش حزب مواجهند که آشکار می سازد اعضای حزب جمهوری خواه از فاصله گرفتنشان از ترامپ ناراضی اند. اولویا تروی مسئول پروژه حسابدهی جمهوری خواه می گوید
حزب جمهوری خواه حزب ترامپ است و متاسفانه شما محافظه‌کاران با دیسپلین و میانه رو مردمان راست میانه رو دارید که من بیشتر با آن از لحاظ سیاسی تعلق دارم. اینها کسانی هستند که در حال حاضر احساس می کنند جایگاهی ندارند.
نقش ترامپ در آشوب مقر کانگرس هنوز در محراق توجه قرار دارد، زیرا مجلس نمایندگان در صدد است تا برای تحقیق در این زمینه کمیسیون مستقلی را تأسیس کند، نوعی از کمیسیونی که ماموریت مطالعه حملات 11 سپتامبر 2001 را به عهده داشت. تامسن کین رئیس کمیسیون 11 سپتامبر می خواهد کمیسیون مشترک از هر دو حزب برای آشوب 6 جنوری تشکیل گردد.
این کمیسیون نخواهد بود که عقب ترامپ برود، بلکه کمیسیون از حقیقت یابها خواهد بود.
یک همه‌پرسی از جمهوری خواهان نشان داد که 75% آنها می خواهند ترامپ نقش برجسته در حزب داشته باشد.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های ما